بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. کلمه تسبیح در کتاب خدا قرآن مجید با مشتقات لغویش زیاد آمده، در روایات به خصوص در باب دعای اصول کافی فراوان آمده، یعنی امامان ما تا جایی که زمینه بود این کلمه رو در روایاتشون در احادیثشون به کار گرفتن. در دعاها هم فراوان اومده، مخصوصا در دعای عرفه که نزدیک یک صفحه امام جملاتشون رو با سبحانک شروع کردن. چرا این همه این کلمه ذکر شده؟ حکمتی داره، فلسفه‌ای داره، سببی داره. حکمتش، سببش اینه که میخواستن هم قرآن هم روایات هم دعاها مفهوم این کلمه رو، صدای این کلمه رو، حقیقت این کلمه رو به مشاعر مردم، به فکر مردم، به قلب مردم القا کنن. تا مردم مؤمن بشن، یقین پیدا بکنن به این که خداوندی رو که شناختن و خداوندی رو که می پرستن از هر عیب و نقصی پاکه. یه سودش اینه که انسان با فهم حقیقت تسبیح به هیچ جای عالم و به هیچ جریانی در جهان هستی ایراد نخواهد گرفت. یعنی زبانش از چون و چرا تعطیل میشه. این شعر رو من مدرسه که بودم کلاس هفتم هشتم یه آقایی یه دفتری به من داد و به من گفت مال خودت، اونجا دیدم. ابلهی دید اشتری به چرا. چرا یعنی چراگاه، بیابون، بیابون پر علف. ابلهی دید اشتری به چرا در حال چریدن، گفت نقشت همه کج است چرا. این شکم بزرگ. این گردن دراز، این کله، این پای بلند، این پهنای پا، یه شکل نامنظم بی خودی از تو درست کرده. نهایتا میخواست بگه خیلی بیریختی، زیبا نیستی، خوشگل نیستی. چرا این ایرادو به شطور گرفت؟ چون قرآنو نخونده بود، نفهمیده بود. اگه آدم با آیات قرآن در حد لازم آشنا باشه، با خدا آشنا باشه، با حکیم بودن خدا آشنا باشه، مثل ایرادی به ذهنش نمیاد. یکی از آیاتی که اگه آدم باش آشنا بشه همه جهان رو زیبا میبینه، همه موجودات رو زیبا میبینه. الذی یعنی خدا، یعنی اون وجود مقدسی که الذی احسن. کلمات آیه رو ببینید. الذی احسن کل شیء خلقه. کل یعنی دیگه اولاغ رو نگاه نکن بگو چقدر بیریخته، سوسک رو نگاه نکن بگو چقدر بیریخته، موریانه رو نگاه نکن، فیل رو نگاه نکن بگی این خورتوم و این قیافه و این هیکل. و کسیست وجود مقدس او که آفرینشه هر چیزی رو در این عالم هستی زیبا قرار داد. خودش زیبا میبینه، خود وجود مقدس او تمام مخلوقاتش رو زیبا میبینه. من اگه با دید خدا به موجودات نگاه بکنم، دلم از خیلی از موجودات، از مردم، از همسرم نهایتاً زده نمیشه. این بیریخته، اون باریخته، با چشم خدا موجوداتو باید دید. عیسی ابن مریم با چند نفر دوش رد می شد. در روایت داره یه خوکی اومد رد شد، یکی از حواریون یه چرندی گفت، مسیح ناراحت شد، گفت مگه این مخلوق پروردگار نیست؟ این ایرادی که تو میگیری داری به خدا میگیری، نه به این حیوان. کل من الله، این کلم احسنه، احسن خلقه. شما جوونا که وقت خوبی دارید، الان فرصت خوبی دارید از رو ترجمه های خوب قرآن، حالا تو کتاب فروش ها 4 تا 5 تا ترجمه رو ببینید کدوماش بیشتر براتون قابل توجهه، بگیرید. از رو ترجمه قرآن یه بار بشینید، از اول تا آخر قرآن رو آروم آروم بخونید، بعضی از آیات رو انتخاب بکنید، حفظ کنید. مثلا قرآن میگه من زن رو آفریدم برای مرد، مرد رو آفریدم برای زن، تا وقتی ازدواج کنن مرد لتسکنوا الیها، مرد کنار همسرش دریایی از آرامش براش ایجاد بشه. خب این آیه رو حفظ کنید و برای زن هم از طرف مرد آرامش ایجاد بشه. خانومی که بی علت شرعی، بی علت عقلی، بی علت اخلاقی اضطراب ایجاد میکنه، رنج ایجاد میکنه، ناامنی برای شوهرش ایجاد میکنه و بالعکس معلوم میشه این زن هدف آفرینش خدا رو از خودش داره لگد مال میکنه، یعنی داره با خدا میجنگه، تعارف نداره. خدا میگه تو رو خلق کردم که وقتی با مردی همسر شدی، همسرت به تو آرامش پیدا بکنه. این که روحیه رو به هم ریختی، فکرشو به هم ریختی، تلخش کردی، دل سردش کردی، ناامیدش کردی، پس تو زن مسلمان آفریده شده برای آرامش نیستی، هدف خدا رو زدی. مردم هم اینجور، اگه یه خانومی همه چیش خوبه، البته همه چی خوب که مال انبیا و مال ائمه است، کسی که بی عیب نی، ولی قرآن مجید میگه خیلی عیبا رو بپوشونید، گذشت کنید، نگاه نکنید. مردم اگر برای همسرش مایه آرامش نباشه، اضطراب ایجاد بکنه، بخواد با همسرش به صورت شاه برخورد بکنه، حکمران باشه. این مردم اون مردی نیستش که هدف خدا رو تأمین کرده، داره هدف خدا رو لگدمال میکنه. و این پرونده ها که خیلی از مردم ازش خبر ندارن، نمیدونن چی به چیه، چون قرآن هم نمیخونن. قیامت وقتی رو بشه بیچاره میکنه آدم، که 60 سال آدم با یه خانومی زندگی کرده، دائما دل اون خانومو سوزونده، تحبیرش کرده، تو سرش زده، یا 60 سال یه خانومی با مردش زندگی کرده، دائم مردو کوچیک کرده، تو سرش زده، بد و بیرا بهش گفته. این آخه مردم خیال میکنن گناهان فقط زناست و عرق‌خوریه و تهمته و دروغه و غیبته و رباست و آدم کشیه و اینا نیست. شما زن و شوهرداری رو به فرهنگ اهل بیت مراجعه بکنید، حد اقل روایاتی که درباره زن و شوهر در 2 جلد وسائل و شیعه است 1000 صفحه است. شما چقدر چه خبر دارید؟ از آیات قرآن راجع به زن و شوهر چقدر خبر دارید؟ چقدر؟ خانه باید مرکز آرامش باشه و آرامش رو هم طرفین ایجاد بکنن. الان به نظر من خیلی زندگی ها اینجور نیست. امام 8 میفرماد زن و شوهر زندگیشون باید عاشقانه باشه. خدا تلخی رو دوست نداره، خدا زمختی رو دوست نداره، خدا روحیه هجوم رو دوست نداره. یه تعریف جالبی که از پیغمبر میکنه تو سوره آل عمران، اونم در عربای مکه، عرق‌خور، زناکار، شرابخوار، بت پرست، آدم کش، غارتگر. حالا 40 سال زندگیش بمونه، 13 سال ایام بعثتش تو این حیوانات وحشی زندگی میکرد، برخوردش با اینا چجوری بود؟ چی کار میکرد؟ عکس العملش مثل اونا بود؟ تو آیه شریفه بهش میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، چقدر با این مردم مکه نرم برخورد میکنه. به دشمن داره، با دشمن نرم برخورد میکنه، چقدر نرم برخورد میکنه. و بعد میگه علت مسلمون شدن این مردم اخلاق تو بود. ولو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه سنگدل بودی، اگه زمخت بودی، یه نفر مسلمون نمی شد. دختر 17-18 ساله‌ای که حاضر شده با من طلبه ازدواج بکنه، با من سپاهی ازدواج بکنه، با من بسیجی ازدواج بکنه، همه آرزوهاشو برده تو خونه شوهر، حالا میبینه اون چه رو که فکر میکرده در حق این همسر 100% برعکس. اون وقته که این دختر، من چون شاهد بودم، تو اختلافات بودم، اون وقته که این دختر میگه من نمیدونستم معنی ریش و بیعقه بودن اینه، من نمیدونستم معنی دین اینه، تو خیلی اختلافات من شرکت کردم، نهایتا دختر با کمال بزرگوار طلاق گرفت و از لج دین و دیندار الان تو تهرون شبا که خود تاریکه بی حجاب میره بیرون. رفتار من اگر کسی رو بیدین کنه قیامت هست جواب نداره، باید برم جهنم. مگه آسون دینداری رو با رفتارم بیدین بکنم؟ آسانه؟ خب این مثل بود براتون زدم به زن و شوهر، ولی بخونید قرآن و بعضی از آیاتش رو انتخاب کنید باهاش زندگی کنید. یکیش همینه، الذی احسن کل شیء خلقه. خدا کسیست که کل موجودات عالم رو نیکو، زیبا، خوشگل آفرید. با این چشم نگاه کن، با این دید نگاه کن. حالا اون شعر رو تمومش رو بخونم برات. ابلهی دید اشتری به چرا، گفت نقشت همه کج است چرا؟ گفت اشتر که اندر این پیکار عیب نقاش میکنی تو. چرا؟ من خودم رو آفریدم. مگه این شکل رو من خودم به خودم دادم؟ مگه این پای بلند و شکم رو و گردن رو خودم به خودم دادم؟ در کج من مکن به عیب نگاه. این نگاه تو نگاه عیبینه، اونم عیب خیالی، عیب بیخودی. در کج من مکن به عیب نگاه، تو ز من راه راست رفتن خواه. حالا چرا شتر رو اینجوری آفرید؟ برای اینکه هر حیوان باربری رو بخوابونن بیش از اندازه بارش کنن نمیتونه بلند شه. بیشترین و سنگینترین بارو از زمان آدم تا الان هم تو کویرای عرب، تو کویر ایران سنگینترین بارو رو شتر میذارن، بغلش نردبون و چارپایه که نمیذارن، آروم میخوابوننش. 200 کیلو 300 کیلو بارش میکنن، بعد بهش اشاره میکنن بلند شو. دانشمندان میگن قوی ترین و بهترین قوانین جر سقیل رو با اون گردن، با شکم و با پا به کار میگیره و راحت این 300 کیلو رو بلند میکنه. یعنی هنوز در اروپا و امریکا و کشورهای سازنده دقیقتر از شتر جر سقیل ساخته نشد. اینجوری نگاه کن، شکم، پا، به هدف نگاه کن، به اصل نگاه کن، به حقیقت نگاه کن. نگاه کن که شتر تو کویرها نیازی به جاده نداره، نیازی به علائم جاده نداره که ببینه پشت تپه است، اینور کوه، اینور دره است. کاشون تا قبل از ماشین بار میکردن شتر و افرش و گلیم و پارچه و صاحب شتر میومد رو بار مینشست، اول صبح شتر رو راه انداخت، خودشم اون باله میخوابید. یه هفته میرفت تا کرمان، اینم یا خواب بود یا نشسته بود رو بار آسمونا رو نگاه میکرد، گم نمیکرد جاده رو، میرفت کرمان. بعدم یه ظرفی در شکم شتر قرار داده، اونی که همه چی رو زیبا خلق کرده، شتر میدونه عکاشون تا کرمان کبیره، جوی آب نیست، رودخونه نیست، چشمه نیست، آب یه هفتهشو میخوره، خورده خورده اون آب و تا برسه به مقصد مصرف میکنه. این بی‌عیب بودن خدا. حالا اگه این ظرف آبو به شتر نمیداد، کارش عیب داشت، معلوم بود خودش عیب داره. حالا اگر این قوانین دقیق جر ثقیل و حاکم بر شتر نمیکرد، معلوم میشد تدبیرش نقص داره. اما مرتب در قرآن مجید میگه سبح یسبح سبحانه، یعنی بندگان من خودم بی عیب و نقصم، آفرینشی که از من بی عیب و نقص سرچشمه گرفته بی عیب و نقصه. حالا تو بیشین هزار تا عیب بگی به آفرینش، تو نفهمیدی، تو عقلت قد نداد، و الا آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، همه تنبیه یعنی هوشیار، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، یعنی اونی که دل داره، قلب داره، حیوان نیست. تمام عالم هوشیار دهنده است که مورچه رو نگاه کن، خدا بی عیب و نقصه، اقیانوس رو نگاه کن، خدا بی عیب و نقصه. بر اثر بی عیب و نقصیش بین خورشید و زمین 4,500,000,000 سال پیش که عمر زمینه، بین زمین چون خورشید زودتر به وجود اومده 6 میلیارد، اینجور که می نویسن وقتی زمین رو آفرید از 4,500,000,000 سال پیش تا حالا فاصله زمین و تا خورشید 150,000,000 کیلومتر قرار داده. اگه اینو بکنه 120,000,000 کیلومتر، دو روزه کل موجودات زنده می سوزن، درخت ها می سوزه، تمام آبهای زمین هم بخار میشه میره. اگه این 150,000,000 کیلومتر رو بیاره بکنه 180,000,000 کیلومتر، بعد 2-3 روز کل کره زمین میشه یخ، همه اقیانوسا تا ته میشه یخ، خون ما هم اون سرما رو تحمل نداره، ما هم همه منجمد میشه، موجودات هم منجمد. معلوم میشه خدا بی عیبه، معلوم میشه خدا بی نقصه. دلیل بی عیب و بی نقص بودنش همین فاصله است. ما بچه که بودیم، حالا زمان ما که نبود، اما زمان شما جوانا الان هست، بچه که به دنیا میاد قدش رو اندازه میگیرن، بعد این بچه 2 سال شیر میخوره، طبع خلقتش، طبع خلقتش قد کشیدنه، همین جور قد میکشه قد میکشه تا 15-16 سال هر مقداری که نوشتم این قد میشه. طبعش قد کشیدنه، متعادل که قد بلند شد خدا به اون طب میگه دیگه ترمز کن. اگه ترمز نمیکرد که ما الان هر کدوممون از 10 برابر درخت گردو بزرگتر بودیم، چون طبعمون قد کشیدنه نبود. اگه این درخت ها رو در یه جای معینی دستور نده بیست، ما دسترسی به چه میوه‌ای داشتیم؟ مثلا میخواستیم پرتقال بچینیم، باید به یه کارخونه میگفتیم آقا یه نردبون 160 متری دو طرفه برای ما بساز که بریم 160 متر بالا یه دونه پرتقال بچینیم. چرا همه چی رو از نظر قد در اختیار ما قرار داده که با دستمونم میتونیم بیچینیم؟ یه خود بالاتر باشه با یه چوب نرم میتونیم بچینیم. چرا به خربوزه و این سنگینی، هندونه و این سنگینی درخت نداده؟ چرا؟ چرا باید بوته خربوزه رو زمین را بره؟ چرا باید بوته هندونه رو زمین را بره؟ اگه درخت بود میدونید چه فاجعه ای میشد؟ چرا؟ چرا شما که بعضیتون بیرون تهران زمین دارید، ملک دارید، خونه دارید، چرا تو خونتون که 1000 متر زمین داره چرا؟ قرآن میگه یه جور خاکه، یه جور آبه، یه جور هواس، یه جور نوره. چیکار میکنم من که تو این 1000 متر زمین یه گوشش خیار سبزه، یه گوشش بادنجون سیاهه، یه گوشش کدوی خوش رنگه، یه گوشش گیلاس قرمزه، یه گوشش آلبالو به این رنگه، یه گوشش سیب سرخه، یه گوشش گلابیه. مزه هیچ کدومم با هم یکی نی، ویتامیناشون هم یکی نی. من کارم عیب داره یا کامله؟ کار من نقص داره یا کامل؟ چرا موی بدن تو رو سرت در آوردم؟ چرا رو دماغت در نیاوردم؟ چرا تو چشت در نیاوردم؟ چرا این موی پرپشت رو تو گوشت در نیاوردم؟ چرا دماغ تو پشت زانوت نذاشتم؟ میشد که لوله کشی بکنم و تو لباس که میپوشی یه تیکش رو سوراخ کنی، به خیاطم بگی قشنگ بدوزش که نخنمانش از اونجا نفس بکش. چرا دماغو گذاشتم رو صورتت؟ به صورتت زیبایی دادم، شکل دادم. چرا چشماتون رو رنگی ساختم؟ چرا دو تا لب بهتون دادم؟ میشد لب بهتون ندم؟ اگه لب نمیدادم دائم تا زنده بودیم دندوناتون بیرون بیریخ وحشتناک. هم لب بهتون دادم زیبایی دادم، هم با لبتون حرف میزنید، هم یه حسی به لبتون دادم که بچه‌تونو میبوسید لذت ببرید. 30 کار برای لبت کردم. خدایا کی باید بشناسیمت؟ داره دیر میشه. خدایا عمر ما داره به آخر میرسه. ما از معرفت نسبت به تو خیلی کم داریم، خیلی خیلی. تو حیوانات و پرندگان چیکار کرده خودش میدونه. زنبور کوچیکتر بند انگشته. من آیهشو الان نمیرسم براتون بخونم، تو سوره نحل دیوانه کننده است آیه مربوط به زنبور. یه گوشه آیه اینه: اوها الی نحل، اوها ربک الی نحل، من به زنبور وحی میکنم. گیرندگی وحی کجای زنبوره؟ کجاشه؟ و بالاخره باید وحی خدا رو بگیره، یه دستگاه گیرنده باید داشته باشه که وحی رو بگیره. خب چی بهش وحی میکنم؟ بهش میگم من اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجر و من ما یعرشون، یا برو لانه در کوه درست کن، یا رو درختا، یا رو داربستایی که تو باغا درست میکنن. لانه که درست کردی، برای ساختن لانه چند رشته دانشو به کار میگیره؟ من خیلی وقت پیش خوندم، الان جدید نمیدونم راجع به زنبور چی میگن. 300-460 رشته علمو برای ساختن لانه به کار میگیره، هندسه لانه. 2000 تا با موم اتاقک میسازه، 2000 تاش یکی با یکی دیگه مو نمیزنه. از نظر زاویه ها، از نظر اندازه، از نظر ریاضی اصلا با هم فرقی نمیکنه. این چه شعوریه؟ بعد بهش میگم سمم، بعد لونه سازی، کلی من کل ثمرات، از همه محصولات خوب برو بخور. خب میره میخوره. یخرج من بطونها شراب، شراب یعنی آشامیدنی، چون اصل روانه. این کارخونه اصل سازی کجای این زنبور؟ اگه بیرون بخوان اصل رو بسازن چه کارخونهی باید سر پا کنن؟ دانشمندان نوشتن کار کلیه رو که دیدید ایه مشت بسته کوچیک‌تره. اگه کار کلیه رو بخوان بیرون، که دیالیز نه، کار کلیه رو بیرون بسازن، 1000 متر زمین میخواد با یه کارخونهی که 4000 چرخ با برق توش بچرخ. کل این کارخونه رو برده توی تیکه گوشت، کلشو. بیعیب هست یا نه؟ زیبا هست خدا. این جهان زیبا یه نمونه از زیباییشه. حسن یوسف را به عالم کس ندید، دیگه سمبول زیبایی در جهان یوسفه، سمبول زیبایی. تو قرآن هم هست، وقتی خانوما تو مهمونی اومد از در بالا تو، از در پایین رفت، قرآن میگه چنان زیبایی این جوان اینا رو به هم ریخ که به جای بریدن میوه با کارتای تیز دستاشونو بریدن و نمیفهمیدن. حسن یوسف را به عالم کس ندید. اما یوسف رو بذاری کنار، حسن آن دارد که یوسف آفرید، زیبا اونه که یه گوشه زیباییشو گذاشته تو صورتی یه گوشه، ایه ارزانم خیلی کمتر. معرفت الله، عجب دنیای با عشقی این معرفت خدا، عجب لذتی داره. بعد اینجوری که خدا رو بشناسین خیلی راحت صبح بیدار میشین نماز بخون، خیلی راحت. ساعت کدومه؟ اگه تو عاشق باشی و نسبت به معشوق دائمی و ازل و ابدت دغدغه داشته باشی، اصلا از قبل از اون صبح خوابت نمیبره. میبره اونی که معرفت داشت در حد بالا و عاشق بود، صبح 19 اومد از اون بگه، رو کرد به افق که تازه داشت سیفیده میزد، گوش 63 سال زودتر از من افق بیدار نشد. افق هر وقت که سر زدی علی بیدار بود. این عاشق امام مجتبی میگه مادرم تو این سن عبادتی میکرد شگفت‌انگیز. تو خونه امیرالمؤمنین از کثرت عشق به نماز، میدونی دکترها میگن زیاد تو ماشین بیشینی روپات باد میکنه چون خون درست جریان پیدا نمیکنه، نمیگه روی پای زهرا، میگه قدماش ورم میکرد. عاشق بود، میشناخت، میدید که زیبایی او بی نهایته، میدید که کل زیبایی های جهان انعکاسی از زیبایی اوست. یه مقدار آفرینش رو ببینید تا معنی سبحان الله براتون این خورشید تو قلبتون تجلی کنه. من مطالبی که درباره سبحان الله یادداشت کرده بودم و نوشته بودم، خیلیاش پیش نیومد براتون بگم. خیلی فوق العاده است این بحث سبحان الله. بنا دارم اگر خدا بهم لطف کنه و توفیق داشته باشم و زنده بمونم، 5 شب از فردا شب حسینیه هدایت میدان قیام همین بحث رو ادامه بدم که بشه 15 جلسه. اگه کم شد نشد، تموم نشد، یه شهری 5 شب دعوت دارم اونجا تمومش بکنم، بلکه خیلی سریع تبدیل به یک کتاب بشه و به دست شما هم برسه که بمونه این بحث فراموش نشه. شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست. همون نمیدونن همه شورش عشقت هست ولی بیخبرن بیشتر. شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست. منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست. نیست یک مرغ دلی چش نفکندی به قفس، تیر بیداد تو پرتاب پری نیست که نیست. موسی نیست که دعوی انا الحق شنود، ورنه آوای تو اندر شجری نیست که نیست. دیگه به ما نگو بندگان من، پاشین برین زحمت بکشین منو بشناسین، از دست ما دیگه بر نمیاد، خودت خودتو به ما بشناسین. به فغانم ز فراغ رخ و زلفت به فغان، سگ کویت همه شب تا سحری نیست که نیست. گوش اسرار شنو نیست، وگر نه اسرار برش از عالم معنا خبری نیست که نیست. به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدا کرم. وای قربان عاشقین که شهیدان کوی عشق در روز حشر رتبه او آرزو کنند. عباس نامدار که شاهان روزگار از خاک کوی او طلب آبرو کنند. سقای آب بود و لب تشنه جان سپود، میخواست آب کوثرش اندر گلو کند، بی دست ماند و دست ماند و داد خدا دست خود به او. آنان که منکرن بگو رو به رو کنن، از فرمایش ابی عبدالله کنار بدن قطع قطعش یه جملش و فارسیشو بگم. عباس جان اگه تا غروب امروز این مردم منو نکشن،
داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت.